الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شوبری 18 مهر 1397.
من قرار بودم چهارشنبه ساعت 8 بگو کنیم نه 8 رو برای ما بادم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در جایی هست که ما شک داریم در اینکه یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا نیست. آیا در اینجا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟
خب
اون مبنای ما در بحث تنجیز علم اجمالی که می گفتیم براءت عقل، یعنی ما در واقع می گفتیم در مواردی که یک طرف خارج از محل ابتلا باشه براءت عقلیه جاری میشه و نیازی به بحث براءت شرعیه نیست. به اون جلسه قبل توضیح دادیم روی این مبنا حکم صورت شک تقریبا روشنه، به دلیل اینکه خب ما یقین نداریم که یک علم اجمالی منجز اینجا وجود داره. قبه قابل بیان این مورد رو میگیره. اون بحث مقتضی و مانع هم یقین نداریم که مقتضی تکلیف فعلی که موضوع تنجیز هست تکلیف تحریکی وجود داره. بحث مقتضی مانع هم روشنه که وجود نیست. آره احتمال داریم در طرفی که خارج از محل ابتلاست اون مضمون الحصول باشه، این احتمال باعث میشه که شک در مقتضی تکلیف وجود داشته باشه، تکلیف لازم الانقصار. ادله خواستم که این چون شک داریم که خارج از محل ابتلاست، ادله خواسته که تنجیز علم اجمالی رو ثابت میکرد، این رو هم با شک در خروج از محل ابتلا شک در شمول اون ادله داریم، بنابراین دلیلی بر تنجیز نخواهد داشت. البته این نکته هست اینجا باید عرض میکنم. عمده بحث این هست که آیا اینجا براءت شرعیه، حالا من هم در مرحله براءت عقلیه میگفتیم حکم براءته، اگر حالا براءت عقلیه رو کسی قائل نشود مثل شهید صدر که اصلا براءت عقلیه رو قائل نیست، قائل مسلک حق و تا هست و اینها و عدم تنجیز علم اجمالی در مواردی دیگه یک طرفش خارج از محل ابتلا هست رو با براءت شرعیه اثبات میکرد، ببینیم آیا ما اینجا میتوانیم تمثل کنیم یا نمیتوانیم تمثل کنیم. خب اینجا شهید صدر یه بیانی دارند، این بیان چون از جهاتی ما با ایشون در مسلکم تا حدودی موافق بودیم که به همون ارتکاز در حرمت مخالفت قطعیه تمسک میکردیم، حالا با یه تفاوتهایی که در نحوه بیان ارتکاز داشتیم، ولی اصل اینکه حرمت مخالفت قطعیه نمیتواند شارع، نمیتواند یعنی شارع در با ادله ترخیصیه حرمت مخالفت قطعیه رو نمیاره، به جهت یک نوع ارتکاز عقلایی بود. شهید صدر همین نکته رو داره که ارتکاز عقلایی است. از این جهت یک مشابهت هایی بین عرض ما و فرمایش آقای صدر هست که من بحث آقای صدر رو تا حدودی دنبال میکنم. آقای صدر اینجا بحث رو تو دو مرحله دنبال کردن، یکی رو مبنای خودشون، یکی رو مبنای قوم. رو مبنای خودشون میفرمایند که ما شک در خروج از محل ابتلا در واقع شک در ارتکاز معارضه است، چون در موارد علم اجمالی ایشون می‌فرمودند که بین ترخیص در جمیع الاطراف و اون حکم واقعی اغلا یک نوع معارضه می‌بینند. حالا این علم اجمالی ما چون اینجا نمیدانیم آیا از اون علم اجمالی های منجزه یا علم اجمالی های منجز نیست، در واقع شک داریم که اون ارتکاز مناقضه اینجا وجود داره یا ارتکاز مناقضه اینجا وجود نداره. بعد می فرماید که این شک در ارتکاز مناقضه و شک که در خروج یک طرف از محل ابتلا دو جور تصویر میشه، یکی به نحو شبهه حکمیه، یکی به نحو شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه اینه که مثلا ما نمیدانیم این مقدار بعدی که اون طرفی که در شک کردیم از مکلف بعیده، این مقدار مقداری هست که اغلا این مقدار رو خارج از محل ابتلا می دانند، تکلیف رو مستحجن می دانند، تکلیف رو قبیح می دانند، عاجز و عرفی می دانند. حالا هر جور تعبیر بکنم.
بس رو دوای تبیینا نیست؟
چی؟
بس رو دوای تبیینا
نیست؟ یا حالا دوای طبیعی در واقع شه، حالا اون اشکال نداره، اون صورت هم بفرمایید. در واقع شک داریم که آیا اون نسبت به اون موردی که خارج از محل اختلاف مشکوک است از محل اختلاف خارجه، دوایی نوعیه نسبت به ارتکابش وجود داره یا دوایی نوعیه نسبت به ارتکابش وجود نداره. در نتیجه ما شک داریم که آیا اینجا ارتکاز مناقضه هست. یعنی بحث شبهه حکمیه است، ما نمیدانیم. ببینید عرض کنم خدمت شما، شبهه حکمیه در جایی که دوایی منصرفه شبهه حکمیه تصویر نداره، اون شبهه موضوعیش اینجاست. شبهه حکمیه در جایی هست که عرض کنم یک شیء دور هست، نمیدونیم این مقدار دوری عرف متعارف این رو عرض کنم خارج از محل ابتلا میدونه. خارج از محل ابتلا یعنی این که نه دوایی رو منصرف میبینه، چون عرض کردیم خارج از محل ابتلا دو صورت داشت، هر دو صورتش داخل در بحث ما بود. یک جایی که دوایی منصرفه، یک جایی که به علت دوری زیاد شخص کنه غیر مقدور عرفیه، عاجز عرفیه. هر دوش داخل در بحثه. جایی که شبه حکمی میخواییم تصویر کنیم این قسمه، اون جایی که عاجز عرفی هست، اون نمیدانیم آیا این عرض کنم خدمت شما، ما اگر در اختیار این انایی که مشکوک هست در اختیار ملک چین باشه، ملک آمریکا باشه، به خاطر اینکه روابط ایران و آمریکا خرابه یقین داریم که نمیشه چیز کرد، ولی مال چین باشه، چین دیگه کجا روابطش نمیدونیم، حالا در حدی هست که داخل در محل ابتلا باشه یا در حدی نیست که داخل در محل ابتلا باشه. یعنی نمیدانیم که امکان ارتباط مکلف و او هست، به طوری که یا امکان ارتباط نیست و عرفاً عاجز تلقی شده.
موضوعیه میگی؟
نه شبه حکمیه، شبه حکمیه این شکل. اما شبه موضوعیه نمیدونیم اون انایی که هست انای ملکه، ملکی چینه یا انای رفیق منه. این شبه موضوعیه است. دو تا انا اینجا هست، قطره چیز خورد خون یکشون نجس شد، اون انای دوم هم از دست من رفت. نمیدونستم اون انایی که او تو هواپیما بودیم، نمیدونم اونی که کنار من نشسته بود ملکه چین بود، رفیق ما بود. خون دواب شدم، ظرف من نجس شد یا ظرف بغلسیم نجس شد. بغلسیم اون شخصی از خارجی که من هیچ آشنایی ندارم، یا همسایه ما بود که افزاد اینا. عرض کنم خدمت شما، حالا هم به نحوه شبه حکمیه تصویر داره، هم به نحوه شبه موضوعی تصویر داره. شبه حکمیش رو مقایسه چند قسم میکنن؟ سه قسم میکنن. من حالا یک قسمش رو طرح میکنم و بحثی که ایشون کردن و بحثی که آقای هاشمی در پاورقی متعرض شدن، اون بحث رو خدمتون عرض میکنم. اون یک صورت جایی هست که خود عرف به ما و عرف شک دارد در اینکه این خارج از محل ابتلا تلقی میشه یا نمیشه، چون اینا یک امورای تشکیکی هستن. اینجور نیست که خارج از محل ابتلا یک امر واضح حدی باشه که هیچ مولا درزش نره. نه بحث دایی قرار شد نباشه دیگه، بحث دایی مال اون شبه موضوعی است، شبه حکمیه رو دارم میگم. نمیدونم این مقدار بعد خود عرف متعارف، عرف به ما و عرف شک میکند که این مقدار به اصطلاح بعدی هست که ارتکاز مناقضه در این مورد باشه یا همچی شکی رو نمی کنه. خب آقای سعد می فرماید نتیجه بحث این هست که مثلا اصل براءت رو که می خواهیم جاری کنیم، اصل براءت نسبت به اونی که مشکوک هست که از محل ابتلا خارجه نسبت به او جاری نمیشه. شک داریم که اصل براءت اون مورد میگیره یا نمیگیره، بنابراین نسبت به او اصل براءت رو نمیتونیم بگیم حتما جاری میشه، شک داریم که جاری میشه. نسبت به اونی که قطعا در محل ابتلاست اصل براءت او رو شامل میشه. احتمال معارضه میدیم، در واقع احتمال میدیم که اون اصلی که در طرف قطعی در محل ابتلا هست با اصل مشکوکی در طرف ابتلا معارضه کنه، و با احتمال معارض نمیشه از دیگه ظهور رفعیت کرد. بنابراین در این صورت در اون طرف داخل در محل ابتلا بلا معارض اصل جاری میشه، چون شک در معارض به منزله عدم هست. خب این بیانی هست که مرحوم آقای صدر دارن. آقای هاشمی در پاورقی این اشکال رو طرح میکنن، میفرمایند که وقتی یه موقعی، حالا من یه کمی آقای هاشمی در واقع بین دو صورت تفصیل قائل میشن، بین صورتی که اصل ترخیصی که در دو طرف میخواد جاری بشه سنخ واحد باشن، یا اصل ترخیصی سنخین باشن. من تعبیر رو اینجوری تعبیر میکنم، یک موقعی اصل ترخیصی که در دو طرف میخواد جاری بشه مدلول دلیل واحد هستند، گاهی اوقات مدلول دلیلین هستند. یه موقعی در هر دو میخواییم اصالت البراءه جاری کنیم، یه موقعی در یکیش میخواییم اصالت البراءه جاری کنیم، در یکیش میخواییم استصحاب جاری کنیم. سنخین که میخوان بگن نکتهش همینه که مدلول دلیل واحد باشن یا مدلول دلیل عین باشن. اگر مدلول دلیل واحد باشن، این که ما نمیدانیم نسبت به اونی که مشکوک هست در از محل ابتلا خارج ارتکاز وجود داره یا ارتکاز وجود نداره، نتیجه این بحث این میشه که اجمال داره دیگه ارتکاز. این اجمال ارتکاز نسبت به اونی که داخل در محل ابتلا هم هست به او سرایت میکنه، چون دلیل نسبت به هر دو صورت دلیل واحد رو پیش بیان کرده. اجمال ارتکاز نسبت به مشکوک الخروج به اونی که مقتوع دخول در محل ابتلا هست به اون هم سرایت میکنه، چون با دلیل واحد اصل ترخیص اثبات شده. اگر بله دلیلین باشن هم بیان آقای سعد درسته. یعنی ما شک داریم که براءت جاری میشه و براءت جاری نمیشه.
مفهوم براءت اجمال نداره.
نه مفهوم براءت اجمال نداره، ولی یه قیدی داره. براءت مقید به این هست که ارتکاز مناقضه نباشه.
یعنی شک
که تاثیر بانداش رو میشه نسبت به این قضیه. یعنی چون براءت مقید به عدم ارتکاز معارضه است. وقتی مقید شد بازگشت میکنه به شک در تمسک به عام در شبهه مستاقی. و بله یه بیان دیگری اینجا هست، یک جواب دیگری ممکنه ما بدیم که از بعضی فرمایشات مرحوم آقای صدر هم استفاده میشه، اون رو میتونیم به عنوان یک جواب مستقل تلقی کنیم که اون اینه. ببینید شما در اون طرفی که مقتوع دخول در محل ابتلا هست میگفتید چرا نمیشه جاری کرد؟ چون یک قیدی داره، قید عدم ارتکاز مناقضه. این قید رو نمیدانیم در اینجا تحقق دارد یا تحقق ندارد. اگر ارتکاز مناقضه وجود داشته باشد اصل براءت جاری نمیشود. اگر ارتکاز مناقضه وجود نداشته باشد اصل براءت جاری میشود. پس بنابراین ما شک داریم که قید دلیل براءت در ما نحن فیه وجود دارد یا ندارد. اینه دیگه. ولی ایشون میفرماید که این مطلب درست نیست، چون ما در واقع ارتکاز مناقضه، عدم ارتکاز مناقضه او قید نیست. چی قیده؟ عدم وصول ارتکاز مناقضه، عدم ثبوت ارتکاز مناقضه، عدم اثبات، یعنی مقام اثباتش. این که ارتکاز مناقضه ثابت نشده باشد وجود واقعی ارتکاز مناقضه مانع از اجرای براءت نیست. وصول ارتکاز مناقضه و اثبات ارتکاز مناقضه مانع هست. چرا؟ ایشون میگه که نکتش این هست که این ارتکاز مناقضه یک قید واقعی نیست. اینجور نیست که واقعا، یعنی یک امر واقعی نیست. اینجور نیست که واقعا ارتکاز مناقضه وجود داشته باشه. ما قبلا اینو ذکر کردیم، حکم بین حکم واقعی و حکم ظاهری مناقضه وجود نداره و هیچ مانعی نداره که اون حکم واقعی و حکم ظاهری هر دو جاری بشن. این ارتکاز مناقضه یک نوع ارتکاز وهمی عقلایی است. یعنی عقلا زیر بار نمیرن که هم حکم واقعی جاری شود هم حکم ظاهری جاری شود. اغلا زیر بار نمیرن و این که اغلا زیر بار نمیرن در جایی هست که اون ارتکاز مناقضه واصل شده باشه. زیر بار نرفتنشون یعنی در واقع اون قیدی که ادله براءت مقید به او هست اون این هست که هر جایی که شما شک داشتید و ارتکاز مناقضه بین اون حکم ظاهری و حکم واقعی به شما واصل نشده باشد، اونجا برات جاری کن. اینجا نسبت به اونی که داخل در محل ابتلاست قطعا ارتکاز مناقضه به ما واصل نشده، چون ارتکاز مناقضه ما واصل نشده، بنابراین براعت در او جاری میکنیم من دون معارضه.
آیا تشخیصش یا جاییه؟
چیه؟
آیا وجود وجود قیده یا وصول قیده؟
ایشون میگه میگه چون اغلاییه، اغلا در غیر به عنوان یک امر واقعی اینجا
اگه هم امر بحثی الان احتمال نمیدیم باشه.
چی؟
امر
نه، بحث اینه که اون امر وهمی چیه؟ امر وهمی چیه؟ حالا فرق کنید من نمی صحبت میکنم. خب این بیان آقای هاشمی. تو اینجا یکی دو تا نکته هست که من عرض میکنم خدمتون. یه نکته اینه که عرض کنم خدمت شما، من این که آقای صدر، آقای هاشمی تفصیل قائل باشن بودن بین این که دلیلین از سنخ واحد باشه یا از سنخین باشه، دلیلین اصلین از سنخ واحد باشه یا از سنخین باشه، یعنی مدلول دلیل واحد باشن یا مدلول دلیلین باشن، این رو مبنای مشهوره، مشهور تمسک به عام رو در جایی که اجمال مخصص متصل باشه میگن به عام نمیشه تمسک کرد، ولی اگر مخصص منفصل اجمال داشته باشه میگن به عام میشه تمسک کرد. این تفصیل مبتنی بر این مبناست، تفصیل بین اجمال خاص، اجمال متصل، اجمال قید مقید متصل و مقید منفصل در سرایت به عام و مشهور بین اینا تفصیل قائلن. میگن اگر مقید یا مخصص متصل باشه اجمالش به عام سرایت میکنه، اگر مقید یا مخصص منفصل باشه اجمالش به عام سرایت نمیکنه. و ما این تفصیل رو قائل نیستیم، ما در هر دو صورت میگیم اجمال به عام سرایت میکنه، در مرحله مراد جدی اجمال به عام سرایت میکنه و مانع تمسک به عام میشه. خب طبیعتا اگر ما این مبنا رو داشتیم این تفصیل رو نباید قائل شد.
دلیلین خودشون از هم منفصلن؟
نه، دلیل اصلین مورد بحث ها، دلیل اصلین،
ولی هر کدوم از دو تا دلیل خودش یه قید متصل معنی نداره، قید لبیه که در جایی که ارتکاز باشد جوری نمیشه.
بله، ولی ارتکاز در عدم اجرا در مجموعه ماست، به قید مجموعه ماست، چون فرض اینه که ما فرمت مخالفت قطعیه رو فقط با ارتکاز اثبات میکنیم، نه وجوب موافقت قطعیه رو. خب پس بنابراین این یه نکته که این تفسیری که ایشون قائل شدن رو مبنای مشهوره، رو مبنای ما این تفسیر رو نباید قائل شد. خب این یه توضیحی در مورد این مطلب. اما اصل مطلب که این تفسیری که ایشون، این بیان دیگری که آقای هاشمی دارن که اینجا اونی که قید هست وصول الارتکاز هست نه واقع الارتکاز، اینجا این مبتنی بر یک بحثی هست که ما در بحث عرض کنم خدمت شما ابتدای نکته رو عرض بکنم. تو بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی. آیون خیلی وقتا میگن مخصص اگه لبی باشه شبهه مصداقیهش که شد به آم میشه تمسک کرد. خب یه بحث جدی هست که نکته‌ای که میشود تمسک کرد چیست. ما اونجا یک بحثی رو مطرح کردیم تحت این عنوان که اصلا علت تمسک و در یعنی نکته‌ای وجود داره، یعنی فارق بین مواردی که میشه در شبهه مصداقیه جمام تمسک کرد و جاهایی که نمیشه تمسک کرد لفظی بودن و لبی بودن نیست. یه نکته دیگه هست که البته اون نکته غالبا در مخصصات لبیه هست، در مخصصات لفظیه نیست. ما میگفتیم که این که ما میدانیم حکم در بعضی موارد وجود ندارد، در این گاه به عنوان دادن به عام می انجامد، گاه به عنوان دادن به عام نمی انجامد. اگر علم ما به عدم شمول حکم عام در بعضی موارد دلیل عام رو عنوان بدهد و قید بزند، قید عنوانی بزند، به عام نمی شود تمسک کرد. حالا اجازه دید، اگر قید عنوانی نزند به عام می شود تمسک کرد. توضیح و ذالک این که ببینید ما یه دلیل داریم میگه اکرم العلماء، یه دلیل دیگه داریم که گفته که عالم فاسق رو اکرام نکن. خب ما فرض این هست که دلیل دوم رو میخواییم اخذ کنیم، اخذ کنیم. معنای اخذ دلیل دوم اینه که در مورد عالم فاسق وجوب اکرام نیست. این که در مورد عالم فاسق وجوب اکرام نیست، این قید اکرم العلماء میشه، یعنی اکرم العالم غیر الفاسق، عدم خاص قید برای دلیل عام میشه. ولی بعضی وقتا اینجور نیست. مثلا دلیل گفته که صل، نماز بخوان. ما میدانیم نمازی که مصلحت نداشته باشد این نماز واجب نیست. نمازی که مصلحت نداشته باشد واجب نیست. ولی این علم ما به این که نمازی که مصلحت نداشته باشه آیا قید اون سله هست؟ پاسخ اینه که نه، قید اون نیست. در واقع سله به طور مطلق میگه صلات در تمام افرادش واجد ملاکه. خود سله تضمین کننده عدم وجود این مخصصی که ما داریم در موارده. ما میدانیم فاقد ملاک مشمول حکم نیست، ولی سله اطلاقش میگه هیچ موردی از صلات فاقد ملاک نیست، همه موارد صلات واجد ملاک هستن. چرا؟ به دلیل اینکه عدم وجود این عنوان مقید و عنوان مخصص رو گاهی اوقات شارع خودش تضمین میکنه. شارع در مقام تضمین عدم وجود قید هست، بعضی جاها شارع در مقام تضمین نیست. نسبت به این که ملاک در کجا وجود داره و ملاک در کجا وجود نداره کار شارع، ملاک رو شارع باید بیان کنه. این که فاقد ملاک مشمول حکم نیست این قید نمیشه. چرا؟ چون خود شارع مقدس در واقع با سله این رو هم بیان میکنه که کل صلاتن واجدن للملاک. کل سلاتن لم یکن به فاقد الملاک، اون عدم فقدان ملاک رو شاره تضمین کرده، ولی اینکه عالم فاسق هست یا فاسدون به شاره رفته نداره، اینو به طور طبیعی به مکلفین واگذار میکنه. وقتی شارع میگه اکرم العلماء، نمیخواد بگه همه علماء عادل هم هستن. اینکه علماء عادل هستن یا عادل نیستن به طور طبیعی به اصطلاح بیانش به عهده شارع نیست. این شارع نیست که این رو بخواد، یعنی مثلا اکرم العلماء ناظر به این نیست که بخواد بگه که همه علما عادل هم هستن، نه،
چون خود مسلم پیشبر
میشه
نیست اون
صلات
که من قبول دارم بخونم،
نه با هم صلات هم قبول داریم، من باز این نیست چیز نیست، خیلی نمیشه این که صلات که من قبول دارم مکلف که نمیتونه تشخیص بده همین بسر همینی که صلات که من قبول دارم همین هم هست صلاتی که من قبول دارم، ولی صلاتی که من قبول دارم من کجا بفهمم که صلاتی که شعر قبول داره چه شکلیه، صلاتی که شعر قبول داره چه شکلی نیست؟
با همین دلیل میخواد اون بشه،
با همین دلیل میگه همه صلات ها رو من قبول دارم، همه صلات ها رو من قبول دارم. اگه یه موردی ما فهمیدیم شعر این صلات قبول نداره، این ملاک نداره، اون مورد خاص خارج میشه. به تعبیر دیگه خروج در اینجور مخصص ها خروج افرادیه نه خروج عنوانی، خروج افرادیه نه خروج عنوانی. آخه الان گاهی اوقات بعضی شبهات هم تو فضاهای روشنفکری گاهی اوقات مطرح میشه، تصور میکنن میگن خب مثلا جایی که حکم ملاک نداره که حکم جاری نمیشه و امثال اینها، تصورش این است که ما باید بریم دنبال کشف ملاکات و امثال اینها، در حالی که دلیل شرعی که کفر رو ثابت میکنه خودش تضمین کننده ثبوت ملاک در همه موارده. حالا در یه موردی ما فهمیدیم که به قطع و یقین که ملاک شرعی وجود نداره، اون مورد خارج میشه، نه اینکه اون عنوان دلیل اول مقید به واجد ملاک بشه. دیگه کل صلات واجدت للملاک فهی واجبه، نه میگه کل صلات واجبه، معناش اینه که کل صلات واجبه شارع حکم میکنه کل صلات واجبه لانها ذات ملاکه، این خود همین دلیل ذات ملاک بودن صلات رو بیان میکنه. پس بنابراین فارق در واقع اینجاست که آیا اون دلیل به وسیله اون علم خارجی ما نسبت به عدم شمول حکم در بعضی موارد تقید عنوانی پیدا میکنه، معنونده یک عنوان میشه یا نمیشه. در موارد عرض کنم خدمت شما ملاکات اون مقید نمیشه، ولی مثلا در مواردی مثل همین مثال اکرم العلماء اونجا مقید میشه. حالا تشخیص چون شارع مقدس نمیخواد بگه کل عالم فاق عادل، خارجن اینجور نیست که، دعب شارع این نیست که بخواد بگه، خارجن هم ما میدونیم اینجور نیست، هیچ گونه ملازمه ای بین عالم بودن و عادل بودن نیست، ممکن عالم فاسق باشه، هیچ گونه ملازمه ای نداره.
میفهمیم که هر عالمی ملاک اکرام داره،
هر عالم چون میدانیم خارجن که عالم های فاسق هم وجود داره، اون علم ما به این که عالم فاسق وجود داره غیر این دلیل میشه، علم ما به این که عالم فاسق واجب الاکرام نیست غیر میشه. خب موارد بحث قدرت هم از قسم دومه، دلیلی که میگه که سله، این نمیخواد بگه شما همتون قدرت بر صلات دارید، اینکه کی قدرت بر صلات داره کی قدرت بر صلات نداره شارع دلیل نمیکنه که، خارجی هم به خارجیه، قدرت بر صلات کجا هست قدرت بر صلات کجا نیست این امر خارجیه. خروج از محل ابتلا و عدم خروج از محل ابتلا مثل قسم ثانیه، یعنی جایست عنوان نمیده. حالا این رو دقت کنید، من تطبیقش رو شنبه انشالله عرض میکنم و این بحث حالا بحث مهمی هم هست و اینها، حالا بعضی نکات ریزکاری تو این بحث شک هست، من بحث رو کامل نگاه میکنم احتمال میدم که در بحثای شک در خروج از محل ابتلا و عدم شکش نکته مهم اصلی دیگه نمونده باشه، نکته که لازم باشه. بحثای زیادی وجود هست، خیلی مفصله. آره، من هر اوناشو نمیخوام کلا بحث کنم، فی اینجا بحث نمی کنم. حالا همونطور که از راهنما عبارتی رو میخونم، ولی اون صورت مختلفش رو نیاز نمیبینم وارد همه تفصیلات. یه نکات ریدیکالیه داره که اونا رو، نکته اصلی بحث که در خیلی جاهاش دخالت داره همین نکته است که عرض کردم. شنبه ما فکر میکنم بحث رو تموم کنم، ولی من قسمت آخر وفای فرد رو خوندم که ببینم یه نکته مهم قابل توجهی اینجا هست که بخوایم متعرضش بشیم یا نه. تصور میکنم که بتونیم شنبه این بحث رو ما ازش بگذاریم. ما به هر حال مجبوریم بعضی بحث رو ازش خمزعین کنیم، چون به قدر کافی بحث ما طول کشیده اگر دیگه این مقدار رو حذف نکنیم. اینی که سعی میکنیم بعضی از تفریعات رو حذف کنیم که یه قدری سریع تر پیش بریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.